روز بخیر. شالوی گلخوج هستم با تازه‌ترین خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان از روز دوشنبه 19 ایونی سال 2017. امروز در برنامه. در نزد یک مسجد لندن راننده ماشینش را به طرف مسلمانان روانه کرده، حداقل یک نفر را به هلاکت رساند. پژوهشگران میگویند مردم تاجیک تا هنوز سبق‌های جنگ شهروندی را فراموش نکردند.
به فکر من مردم تاجیکستان یکی از سیاست گریزترین مردم در جهان شدند.
و زنان تاجیک منتظر بازگشت شوهران از مهاجرت نشده به فتح کسب‌های مردانه روی آوردند.
زنها برابر مرد شدند، حقوقشان برابر شدند. زنها امروز بر آمدند از خانه.
شب 19 ایون در لندن یک میکروافتوبوس توده راهگذرها را که از مسجد بیرون آمدند پخش کرد. حادثه در منطقه فینسبری پارک رخ داده، در پی آن یک نفر کشته و 10 تن دیگر زخم برداشت. پلیس میگوید راننده 48 ساله میکروافتوبوس بازداشت و عملی او همچون حمله تروریستی عنوان شده است. به نقل شاهدان این راننده ماشین را هدفمندانه سوی مسلمانانی که بعد از ادای نماز از مسجد بیرون میآمدند رانده است.
او ماشینش را در روی پیاده‌گردان مستقیم به طرف مسلمانان روانه کرد و هر کسی را که توانست زیر کرد. به فکرم یک نفر در جای حادثه جان داد، دیگران در وضع وخیم قرار داشتند. دیدم که 8-9 کس روی زمین خوابیده بودند.
نخست وزیر بریتانیا این حادثه را تحولات خطرناک نامیده است. همین گونه روز 3 ایون یک میکروافتوبوس دیگر راهگذران را در پل لندن نخست پخش نموده، سپس مسافرانش با کورد به مردم هجوم کرده بودند. حملگران را پلیس در جای حادثه از بین برده بود. در این حمله 8 نفر هلاک شد و 50 نفر آسیب جسمانی دیدند. مسئولیت حمله را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. یک شهروند ایران که در تاجیکستان در مناقشه مجروح شده است، ادعا دارد که مراجعت او و همسرش را برای به جوابگاری کشیدن افراد گناهگار مقامات حفظ حقوق به اعتبار نمیگیرند. اکبر قهرمانی خوی 49 ساله به رادیو آزادی گفت که در نتیجه لاتوکو با چشم راستش نابینا شده است. مولا رجبی صوفی جزئیات بیشتر دارد.
یک شهروند ایران ادعا دارد که مراجعت او و همسرش برای بعد جوابگیری کشیدن عاملان لاتوکوبی او در شهر وحدت تا حال از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جدا بررسی نشده است. اکبر قهرمانشاه که تقریبا طول 10 سال اخیر در تاجیکستان زندگی میکند، روز 19 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت که حادثه روز 11 ایون در دره رامیت شهر وحدت رخ داده است. با گفته او تاجر شناسش کشورش محمدوف آنها را برای یک معامله اقتصادی و ضیافت به این ناحیه برد.
چیزی نشد، شاید در عرض 2-3 دقیقه از روبرو که این با مشت و چیز یه مرتبه دیدم از پشت یه همچی چیز خورد تو صورت من که حالا به نظر من یه نفرش بود، هیکلی بود که خیلی هم غارت کرد. به فکرم اون بوده که با میگن با ترکه زده از او بادی تر زده.
عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 19 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت سنجش این حادثه را شعبه کارهای داخلی شهر وحدت پیش میبرد. سرویناز نصیرالدین و همسر اکبر قهرمانشاه در صحبت به رادیو آزادی گفت که برای تحقیق این حادثه به دادستانی و همچنین سفارت ایران در تاجیکستان مراجعه کرده است.
از سفارت کنسولی امو ایران آمدن دیدن عرضه شاورما گرفتن رفتن.
اما کشورشاه محمودوف که شاهدی مناقشه شهروند ایران با شریک تاجیکش بوده است، میگوید حادثه صرف معیشی است و با سبب مستی دو طرف رخ داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت که واقعا همراه با شهروند ایران درباره همکاری ها ملاقات داشتند و بعدا شام 11 ایون در بقبل وی ضمن ضیافت در استراحتگاه زیران میان دو نفر اکبر قهرمانشاه و محمد یوسف محمدوف که سرد و سرخوش بودند زنازنی و دشنام یکدیگر شروع شد. برخلاف ادعای شهروند ایران، کشورشاه محمدوف میگوید اکبر قهرمانشاه با محمد یوسف محمدوف در افتاده با یک ضرب جاقی او را شکسته است. به این ترتیب اکبر قهرمانشاه شهروند ایران حالا در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه تبابت میگرد و محمد یوسف محمدوف یکی از اشتراکچیان دیگر این قضیه حالا در بیمارخانه شهر وحدت بستری است. برای یوسفی، مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی دوشنبه.
тавре аз ин огаҳӣ пай бурде дар усонаи тажлил аз 20-умин солгарди истихрори соли тоҷикон дар 27-уми июн бахши тоҷикии радиоозодӣ силсилаи гузоришҳо ва филмҳои мустандро таҳия кардааст, ки роҳи тӯлонӣ ва пур аз фуҷаи расидан то ба ваҳдати миллиро инъикос мекунад. ин матолиб шуруъ аз имрӯз дар вебсайти мо www.ozodi.org нашр хоҳад шуд. аммо ҳоло як пора аз суҳбати ҳамкорамон Орзуи Карим бо донишманди пахтапарварро пешниҳоди шумо мекунем, ки дар рӯзҳои мутиши ҷанги шаҳрвандӣ ҳозир буд бо баҳои ҷонаш тухмиҳои пахтаро ҳифз кунад.
ҳар кадом ин 25 вазиш 50 та ман 25 халтичи ман мондагиам, ки ёдоварӣ ҳама вақт айсам набуро, ки имрӯзи истиқлолият ба мо чӣ дод шудааст. агар ҳама шароитам мешуд, ман навҳои пахтӣ партофта рафтан наметонистам, чунки фарзанди асоси ман, ҳаёти ман ҳамин пахтӣ ман аст.
این صحبت و نوارهای دیگر بخشیده با جنگ و صلح تاجیکان را میتوانید سر از امروز در وبسایت ما و همچنین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. گفتیم از امضای سودشنامه صلح تاجیکان 12 سال سپری شد که یک صفحه سیاه تاجیکستان را ورق گردان کرد و بعد 5 سال درگیری ها صلح را به کشور برگردان. در این 20 سال اقتصاد کشور اندک به پا خیست، هرچند مشکلات زیاده دارد و بیشتر هم شده است. درباره سبب های جنگ و صلح تاجیکان طایر سفر صحبت داشت با جان هزیرشو، محقق انگلیس که چند سال در تاجیکستان سبب های مناقشه و عامل های ناامنی را تحقیق کرده است.
شما در تحقیق خود میگوید که مردم تاجیکستان از صحبت درباره جنگ بیزارند و آماده هستند همه سختی ها را برای حفظ ثبات تحمل کنند. وضع آیا حالا هم چنین است یا تغییر خورده است؟
با عقیده من نظر عموم در تاجیکستان این است که ما باید از سیاست در کنار باشیم. البته تاجیکستان بسیار به مهاجرت پایبند است و بسیاری از مردم و به خصوص جوانان زیادی در کشور نیستند یا میخواهند کشور را ترک کنند. با چنین حال بحث درباره جنگ های گذشته مشکل است. مردم از سیاست میگریزند. با فکر من مردم تاجیکستان یکی از سیاست گریزترین مردم در جهان شدند.
حالا پس از 20 سال خطر جدی ترین به امنیت تاجیکستان کدام هایند؟ بی‌ثباتی در افغانستان، مشکلات اقتصادی یا عامل های دیگر؟
These are very different kinds of causes of instability. So
عامل‌های گوناگون ناامنی وجود دارد. سال‌های طولانی از زمانی به دست آوردن استقلال در تاجیکستان می‌گفتند که افغانستان شاید سبب بی‌ثباتی بشود. ولی مدت طولانی که این به واقعیت تبدیل نیافت. البته افغانستان خطری امنیتی است. شما وقتی یک همسایه دارید که جنگ داخلی دراز دارد، البته خطر است. ولی شما اینجا مثل آفریقا و بعضی از بخش‌های آفریقا جنگ فرامرزی را نمی‌بینید. من واقعاً از آنجا خطری جدی رو نمی بینم، با شرطی که در افغانستان جنگی وسیع مقیاس صورت نگیرد، بخصوص جنگ های شدید در شمال افغانستان که سبب بحران پناهندگان شوند. عامل های ناامنی وجود دارند که در دراز مدت به امنیت تاجیکستان تاثیر میگذارند. اقتصاد درست مدیریت نمی شود، وضع پولی ملی و بانک ها فوق العاده بد است. در آینده دراز مدت چنین وضع می تواند سبب بی‌ثباتی شود، ولی برای آن نیز باید نیروهای مخالف وجود داشته باشند که ضدیت نشان بدهند. ولی ما علامتی از این نمی‌بینیم و من آشکار میگویم کسی انتظار ندارد که در تاجیکستان در آینده مخالفت ها با وجود بیاید.
صحبت تایر سفر با جان هزیرشو بود. جناب هزیرشو در حال وضع افغانستان را تهدید به امنیت تاجیکستان نام می‌برد، که حالا مقامات تاجیک پرتاب شدن گلوله و چند تیر از جانب افغانستان به خاک تاجیکستان را بررسی می‌کنند. این حادثه ظاهرا صبح روز 16 ایون از سمت افغانستان به تاجیکستان در اوج جنگ‌های میان گروه‌های شورشی و نیروهای حکومتی این کشور رخ داده است. گلوله‌ای که از سمت افغانستان پرتاب شده است در پختازوری نزدیک به دهه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان سابق پوشقوق نویه فرخور افتاد. در این لحظه ها ساکنان ده در پختازور بودند.
ساعت های 8 نیم یا قریب 9 یا 10 بود، پایین از 300 متر بالا سه دختره کار میکرد. اون یک متر کرد چنگ خوب میخزد، دختره کار میگیرد و رویش بر میاد میترسم. در این حال باید ارگان های داخلی سلطنت و ملیس های رایان باید میاد.
مقامات افغانستان میگویند در پی این درگیری ها چند دهات در ولایت تخار بعد از طالبان افتاده است و با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان صفی زنهای میافزاید که برای پیشبرد زندگی قلاب‌های شخص شده را شکستند و کارهای پیشه کردند که تو امروز مردانه حسابیده میشد. مثلا امروز میتوان زن را در ساختمان، پشت اسباب زرگری و یا حتی تعمیر ماشین دید. جامعه شناسان میگویند که سالهای اخیر بیکاری و سختی‌های روزگار زنان را مجبور کرده است نوبسته از آن که کار مردانه یا زنانه است اجرای آن را به عهده بگیرند. برخی از این زنان در صحبت با همکارانمان گفتند در صورت ضرورت زن میتواند کاری را انجام بدهد که شاید برای یک مرد مشکل باشد.
یوسمان عزیزова میپندارد چیل هنر نه تنها برای مرد همچنین برای زن هم کم است. این ساکن 21 ساله دوشنبه در پیروی از این مسئله تاجیکی بر اضافه هنرهای زنانه تصمیم دارد چند کسب مردانه را آموزد. با این هدف با مرکز تعلیم کلانسالان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان آمده و زور بازوی خود را در هنرهای تا این زمان به اصطلاح مردانه آزمایش دارد.
راستی گفت من بسیار کسب را آموختم، دوزندگی، زرگری، قالین بافی و این کسبم خواستم برای خودم آموزم چون که برای هر یک انسان این چیز ضرور است در آینده. ممکن که یکان جایی برای تعمیر ماشین ها میگوشوید.
یوسمان حجت رانندگی هم دارد و میگوید در صورت صاحب ماشین شدن نمیخواهد در ضرورت در راه منتظر استای ماشین نشیند و یا محتاج دست مردانه شود. همین تصور و عقیده ده ها تن از زنان و دختران تاجیک را با مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان آورده است که تخصص های مشکلی به اصطلاح مردانه را آموزند.
سان تکنیک را جغ میزنی نمیبوید منتظر میشوید. برای من میخوام که خودم یاد گیرم که تو که اقلا در خونم کاریم و سان تکنیکی خودم رو خودم کنم.
در وقت یک خوراک پختم میشد که ویران میشد و در اون وقت یا استای مثال برقچی رو فیران میکنیم به مبلغ 40 سوم 50 سوم مثلا میگیرد و ما میتوانیم که 40 سوم 50 سوم که در استای برق میدهیم دیگون خراجات زندگی دیگه مصرف میکنیم.
حقیقتاً امروز نشانه اون که زنها برابر مرد شدند، حقوقشان برابر شدند. زنها امروز بر اومدن از گویم از خانه، از خانه بر اومدن.
در طول 5 ماه سال جاری حدود 25 نفر زنها برای آموزش کسب‌های مردانه به مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان مراجعت کردند. سر از سال 2015 توجه زنها برای آموزش مخصوصا تخصص‌های مردانه به یک بار افزایش یافته و در کورس‌های کوتاه مدت ده ها تن زن و دخترها این چنین کسب‌ها را آموختند.
من فکر میکنم که یعنی رو آوردن زن ها به همین کسب هایی که برای مرد ها مهم هستند به فکر من این همین تقاضای زمان است، یعنی پیشروی جمعیت طلبات به همین وای که نیاز می شود بگذار همین زن ها هم همین چیز را از خود کنند.
در جامعه سنتی تاجیکستان زن ها معمولا خانه نشین و موظف به تربیه فرزندان هستند، اما مهاجرت عموی مردم به خارج کشور جهت دریافت قوت لایموت مسئولیت مردها در خانواده ها را بر دوش زن ها گذاشته است. خصوصا در دهات زن ها کارهای وزنین مردانه را اجرا میکنند و زمانی مردها از مهاجرت با پولی کافی به وطن برمیگردند امکان است که زن های آنها از مسئولیت کاری مردانه رها شوند.
و شب 19 ایون نخستین قطار مسافربری از شهر دوشنبه به استان رسید. تصمیم راه اندازی این خط سیر از سوی شرکت های رایحانی تاجیکستان و قزاقستان گرفته شده است. خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. اخبار از این بیشتر در سامانه www.azadi.org گذاشته شده است. آزادی ویدیو یوتیوب کانال مخصوصی ماست که نوار های دیدنی را پیشنهاد شما عزیزان میکند. جهانی سپاس از همراهی. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.
Bye. حجم شوخ من بخونی خیلی ارزان شد دست هست من ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمسید با او در رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام. طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمتی شما. تریزا می نخست وزیر بریتانیا حمله در نزدیکی یک مسجد در شهر لندن را نفرت انگیز نامید و گفت هدف آن نابود کردن آزادی عبادت است. پیشتر از این در شب 19 ایون یک مرد ماشین بارکش خرد را بر روی مسافران در نزد یک عبادتگاه مسلمانان در شهر لندن راند و یک نفر را کشت و ده تن دیگر را مجروح کرد. مقامات یک مرد 48 ساله را دستگیر کردند و شاهدان میگویند او بر قصدانه ماشین را به سمت رهگذران روان کرده است. صادق خان رئیس شهر لندن این حادثه را محکوم کرد.
حمله در پل وستمینستر، حمله در پل لندن، حمله در منچستر و حمله شب گذشته، همه اینها حمله به ارزش‌های مشترک ما، آزادی، تحمل پذیری و احترام است. تروریسم تروریسم است. صرف نظر از آن که یک نفر آن را با روایت‌های اسلامی انجام می‌دهد و یا از انگیزه‌های دیگر به اصطلاح الهام گرفته است.
مقامات میگویند همه آسیب دیدگان مسلمان هستند. آنها گفتند تحقیق دارند مردی که در صحنه حادثه فوتید در نتیجه حمله جان داده است یا سبب دیگر. وزارت دفاع روسیه گفته است هر گونه ابزاری را که در قلمرو زیر نظارت هواپیماهایش در سوریه میبیند هدف برای نابود کردن ارزیابی میکند. در این باره رسانه‌های روسیه روز 19 ایون خبر دادند. بیانیه وزارت دفاع روسیه بعد از آن نشر شد که آمریکا یک هواپیمای سوریه را در شهر رقه روز 18 ایون نابود کرد. واشنگتن گفت هواپیمای سوریه در نزد نیروهای دموکراتی سوریه بمب انداخت که این نیروها از طرف آمریکا حمایت میشوند. نمیشک گفت هواپیما هنگام عملیات به ضد گروه به نام دولت اسلامی سرنگون کرده شد. نیروهای ائتلافی بین المللی به رهبری آمریکا گفتند که هواپیمای سوریه سربازانی را هدف گرفته بود که به ضد گروه به نام دولت اسلامی در شهر رقه سوریه می جنگیدند. نیروهای تحت حمایت آمریکا حالا شهر رقه یگانه تکیه‌گاه جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه را محاصره کردند. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین با یک سفر رسمی عظیم آمریکا شد. در این باره سیاتوسلاف سیهولکا سخنگوی رئیس جمهوری اوکراین روز 19 میون خبر داد. بنا به گزارش‌های دیگر پترو پاراشنکو در جریان سفر نخستین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات میکند. سفری رئیس جمهوری اوکراین به آمریکا چند روز پیش از آن صورت میگیرد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شهر هامبورگ آلمان در یک حاشیه نشستی بین المللی با دونالد ترامپ گفتگو داشته باشد. عین زمان گزارش میرسد که جنگ بین نیروهای اوکراین و آشوبگران طرفداری روسیه در شرق اوکراین اوج گرفته است. در جنگ بین این دو طرف که سال 2014 شروع شد تا کنون بیشتر از 10000 نفر کشته شدند. بنابر گفته سازمان ملل متحد تعداد پناهندگان و پناهجویان و بجا شدگان در سراسر جهان رکورد گذاشته است و سال 2016 به 65 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. این رقم 300 هزار بیشتر از سال 2015 است. گزارش در این باره روز 19 میون در وبسایت آژانسی سازمان ملل در امور پناهندگان نشر شد. سال گذشته به حساب میانه 20 نفر در یک دقیقه یا یک نفر در هر 3 ثانیه محل زیستشان را ترک کردند. بخش عمده پناهندگان یعنی 15.5 میلیون نفر از سوریه بودند. شب 18 به 19 ایون نخستین قطار مسافربری دوشنبه به شهر آستانه قزاقستان رسید. در این باره مقامات راه آهن قزاقستان خبر دادند. تا این زمان میان دو کشور مسافرکشانی توسط راه آهن وجود نداشت. شرکت های راه آهن تاجیکستان و قزاقستان درباره براه ماندن قطار سمت دوشنبه آستانه چند پیش به موافقه رسیدند. قطار از 10 قطار یا واگن عبارت است و از دوشنبه روزهای پنجشنبه به آستانه حرکت میکند. و شنونده ارجمند خبرهای از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
بحران مالی و مهاجران کاری.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در یک درخواست خطی از دادستان کل کشور خواسته شرکتی را که مسئول ارسال شمسی اسنلی شایوه به کار به عربستان سعودی میباشد مشخص کند. هدف از این درخواست سنجش کاری شرکت های بوده است که به قول وزارت خارجه شهروندان به خصوص زن های تاجیک را از تاجیکستان به سعودی همچون نیروی کاری انتقال می دهند. شمسیه اسنلی شایب 46 ساله یک ساکن بدخشان تاجیکستان آخری ماه می امسال در پی شکایتش از شکنجه و اذیت کاردهندهش در ریاض از اسارت در سعودی آزاد شده به دوشنبه برگردانده شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در این نامه همچنین به ضرورت معین کردن رابطه و همکاری های شرکت های وطنی با شرکت های کاردهنده عربستان سعودی از جمله شرکت اول آفیس فا سرویسیز مربوط به خالد العتیبی تاکید شده است. برخی از شهروندان تاجیکستان از جمله زنان با امید کار سردرآمد برای کار به عربستان سعودی می روند و در برخی حالت ها با معامله های غیرقانونی روبرو می شوند. قضیه شمسی اسنلی شایب تاجیکستانی هم از همین قبیل قضیه هاست. ماه می سال جاری او در یک تماس تلفنی از ریاض به رادیو آزاده گفت در یک منزل کار میکرد و از بس که برخلاف قرارداد به او کار ایجاد میفرمودند خواست کار را بس کند، اما صاحب خانه با طلب برگرداندن $2,000 که برای به کار گرفتن او صرف شده است او را زیر عذاب و شکنجه قرار داد و حتی از الکتروشاک استفاده کرد. بعد مراجعت اسنلی شایب به پلیس مقامات انتظامی او را از خانه که کار میکرد آزاد کردند. شمسی اسنلی شایب سابق خبرنگار تلویزیون بدخشان گفت به خاطر درآمد بهتر کار در عربستان سعودی را پذیرفت. در نهایت مساعدت سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی مشکل اسنلی شایب با کاردهنده سعودی حل شده و بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان او روز ششم به دوشنبه برگشت. دفتر نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت بر رادیو آزاده گفت که فعلا شمسی اسنلی شایب در پناهگاه موقت این سازمان در شهر دوشنبه قرار داشته و مرحله برقرارسازی روانی را پشت سر می کند. اسنلی شایب از هر گونه صحبه با خبرنگاران خودداری می کند. مسئولان خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان می گویند به دلیل آن که انتقال نیروی کاری به این کشورها به طور غیرقانونی صورت می گیرد، مشخص کردن تعداد مهاجران کاری تاجیک در عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی دشوار بوده است. طالب شریفوف معاون رهبر این خدمات بر رادیو آزادی گفت تا حال هیچ شرکت خصوصی برای فرستادن مهاجران کاری به خصوص زنها از تاجیکستان به عربستان سعودی مجوز یا اجازت نامه دریافت نکرده است. وای گفت
لیسنس برای شما میتین برای اون کی ما دونیم کدام آدم و کدام سنه بودگی در کجا فعالیت کاری میکنه. دولت عربستان سعودی ما شرطنامه نداریم. عین زمان ما حاضر بود در کتی دولت قطر سوالشنامه کردیم با جانب قطر موافقه شد و همون روز گفتوشی رسیده که همین سوالشنامه به امضا کنیم. هر کی سوالشنامه امضا میشد بعد از کارها عملی میشوند.
اما سازمان جهانی مهاجرت میگوید طبق معلومات منابع غیر رسمی در سالهای اخیر بیش از 200 زنی از 18 تا 30 ساله تاجی در کشورهای خارجی به خصوص کشورهای عربی به حیث کنیز و برده استفاده میشوند. مسئله فرستادن زنهای تاجیک برای کار به عربستان سعودی در سال 2008 زمان انتقال نخستین گروه های مهاجران مهنتی به این کشور پیدا شد. آن زمان نمایندگان روحانیان رسمی و احزاب سیاسی فرستادن زنها برای کار به کشورهای عربی را که بسیار زنی رایج است یک کاری ننگاور خوانده بودند. انور بابایف یک سابقه دار مسائل مهاجرت گفت که در سال 2008 عربستان سعودی از وزارت مهنتی تاجیکستان درخواست کرده بود تا به این کشور 300 راننده و 200 زنی تا 25 ساله را برای انجام کارهای خانه بفرستد. وی گفت
بعد عربستان سعودی مصوم کرد به تاجیکستان که به ما 100 نفر دختران برای کارهای خانگی سین سال تا 25 سال ممکن که نیست این دختر تا 25 سال چیه برای کارخانگی را منزلت میکنی سین سال چی 45 سال بخواه میکنی؟
آن زمان دولتی تاجیکستان برای بازگرداندن زنهای تاجیک از کشور خارجی کمیسی مخصوصی تأسیس کرده و توسط این کمیسی 18 زن را از امارات متحده عرب به دوشنبه آورده بود. مقامات گفته بودند که برخی از این زنها قربان بازاری فحشا شده اند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
ما
مقامات تاجیک شلیک شدن گلوله و چند تیر از جانب افغانستان به خاک تاجیکستان را بررسی میکنند. این حادثه ظاهرا صبح روز 16 میون از سمت افغانستان به تاجیکستان در اوج جنگ های میان گروه های شورشی و نیروهای حکومتی برای تحت نظارت درآوردن مناطق در شمال این کشور رخ داده است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مقامات افغانستان میگویند در پی این درگیری ها دهات زردکمر، گورتپه، حلقناق، قروق در ولایت تخار به دست طالبان افتاده است. این ده ها در مرز تاجیکستان قرار دارند. گلوله ای که از سمت افغانستان شلیک شده است در پختزار نزدیک به دهه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان سابق پشقاق ناحیه فرخور افتاده است. این دهه در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر است. مسئولین ریاست قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگویند شلیکی گلوله به خاک تاجیکستان را با جانب افغانستان در میان گذاشتند. مقامات افغان میگویند با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. پیرحمد دولتوف ساکن این دهه نزد مرز 19 میون در صحبت بر رادیو آزادی گفت روز شنبه زمان این گلوله در داخل پختزار افتاد که زنان و دختران مشغول کار بودند و افزود
ساعت 8 نیم یا قریب 9 دعوت پوند از 300 متر بوده سه دختر کار میکرد همین یک متر کرد چنگ خوب میخزه دختر کو میگیره اون لوی چور میره میترسم در این حال بعد ارگان های داخلی سلدت و ملیس های رایون بعد میاد میبینیم خیلی که ما هم حرکت میکنیم در اینجا کار میکنیم میذاریم حکومت خموه که به خطر رویه کنیم.
محمد اولوخاجایف سخنگوی اداره مرزبانی تاجیکستان 19 میون بر رادیو آزادی گفت این موضوع را تحقیق دارند. جانب افغانستان میگوید با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار افغانستان 19 میون بر رادیو آزادی گفت واقعا 4 دهه در نزدیکی مرز تاجیکستان را طالبان تصرف کردند ولی نیروهای امنیتی در قبال آنها از سلاح کار نگرفتند که تا خاک تاجیکستان برسد. وی گفت
صحیح که درگیری فعلا وجود دارد. شلیکی نشده سبب شخیله که او طرف دریای عمر رفته باشد. اگر مخالفین دولت و طالبان خودشان در روز استقامت یا شب یا روز دادم سیر رو به او طرف کرده باشه او را ما تایید کرده نمیتونیم چون جای مرزی است جنگل است و مخالفین هم در بعضی نقاط وجود حضور دارند.
ساکنان ناحیه همدانی و پنج نیز بر رادیو آزادی گفتند که شاهدی افتادن تیرها از آن طرف مرز شدند ولی آن تیرها خرد بوده هیچ جایی را تخریب نکردند. اما گلوله‌ای که در ناحیه فرخور افتاده است بزرگتر بوده مساحت 3 متر مربع از پختزار را خراب کرده است. دو سال پیش نیز به خاک تاجیکستان دو گلوله افتاده بود که مقامات افغانستان آن را اشتباهی عنوان کرده بودند. مقامات افغان آن زمان گفتند که این دو گلوله از سوی نیروهای حکومت افغانستان در منطقه در قدی ولایت تخار هم مرز ناحیه فرخور تاجیکستان هنگامی حمله به گروه طالبان در ماه آگوست سال 2015 پرتاب شده بود. در دو سال اخیر بار دوم است که به سمت تاجیکستان گلوله پرتاب می شود. تا حال از پرتاب گلوله کسی زیان ندیده است.
برای من عزیزم خوشبختی تو کافی است. باید که من بروم کسی سیوم زیادتیز بروی نه گویم کیست عشق تو نه منم میدونم که کیست بدون التماس میکنم خلاص کسی سیوم زیادتیز بروی نه گویم کیست عشق تو نه منم میدونم که کیست بدون التماس میکنم خلاص کسی سیوم زیادتیز کسی سیوم خوشبختیم
بس
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلان کرده است که روز یکشنبه 18 ایون یک مرکزی به گفته این نهاد فرماندهی و پشتیبانی تروریست‌های تکفیری را در منطقه دیر از‌زور سوریه مشکباران کرده است. چون و چرای این موضوع را من محمد و فارز آزاده پیشنهاد میکنم. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که این حمله همچون انتقام به هجوم گروه دولت اسلامی به پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی انجام شده است. طبق گزارش ها این مشک های میانه پرواز زمین به زمین از پایگاه مشکی نیروهای فضایی سپاه پاسداران ایران در ولایت های کرمانشاه و کردستان پرتاب شدند. ولایت دیر از‌زور در مرز سوریه و عراق و در حاشیه دریای فرات واقع است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 19 ایون گروه دولت اسلامی را تهدید کرد که در صورت ادامه حمله هایش به ایران موضع های آنها را بار دیگر هدف قرار خواهد داد. رسول سنائیراد معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته است که حمله مشکی سپاه این پیام را به تندروها داد که به گفته او اگر بخواهم به شرارت هایشان ادامه بدهند با سلی محکم روبرو می شوند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را که باعث کشته شدن 10 نفر و زخمی گردیدن بیش از 50 کس دیگر شده بود به عهده گرفته بود. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درباره حمله نو به مرکزهای تجمع به قول او تروریست‌ها گفت چون این اقدام را شورای امنیت ملی، ستاد فرماندهی کل نیروها و سپاه وابسته به وضعیت روی دست می‌گیرد. سپاه پاسداران ایران می‌گوید که 6 فروند مشک میانه پرواز نوع ذوالفقار که برد آنها بین 650 تا 700 کیلومتر است به پایگاه گروه دولت اسلامی پرتاب شد و این حمله به گفته نهاد موفقیت آمیز بوده است. فعالان سوریگی که اخبار این کشور را پیگیری میکنند گفتند که معلومات فوری درباره خسارات یا تلفات حمله های مشکی ایران دریافت نکردند. در بیانیه سپاه پاسداران ایران به گروهی به گفته این نهاد تروریست های تکفیری و همچنین کشورهایی که حامیان منطقوی و فرامنطقوی آنها خوانده شدند هشدار داده شده است که در صورت تکرار عمل های مانند حمله های تهران جنایتکاران را به جهنم رهنمون می سازند. برخی از مقام های ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران و رئیس دادگاه ایران بدون ارائه دلیل تنها با اشاره به سخنان پیشین وزیر دفاع عربستان سعودی این کشور را به دست داشتن در حمله به پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی متهم کرده بودند. در همین حال یک روز پس از حمله های تهران غلام علی خوشرو نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد هم در نامه به دبیر کلی این سازمان و شورای امنیت خواستاری توجه به واقعه به گفته او تروریستی در تهران شد و به گونه عربستان سعودی را به دست داشتن در این حمله ها متهم کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مقامات پلیس سوخت سه ساکن ناحیه اسفره را با گمان لتوکوبی شدید صراف نورالله مظفروف و غارت بیش از 60 هزار دلاری او بازداشت کردند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. محسن یوسفوف مسئول بخش مطبوعات اداره امور داخلی سوخت به رادیوی آزادی گفت که یکی گمانبران ساکن جماعت چارکوه و دوی دیگر از جماعت نوگلیم اسفره بوده در بازار سودا می کردند. یوسفوف می گوید ظاهرن گمانبران از کارو پلیس صراف مظفروف خبر داشتند و حمله اشان نیست هماهنگ شده بود.
نهم اپریل سال روان به حوالی استقامتی کارمند نقطه ایواز اصور شهروند مظفر نورالله عبدالجان و سال تولدش 1972 در حدود جماعت دیهات نوگلیم وارد گردید. از حجره خوبی او مغلقهای کلون پلی $10,500 امریکایی، 2 میلیون روبل روسی، 150,000 سومانی تصرف نموده. به هنگام بخبر شدن صاحبکار و همسرش مورد لطکوب شدید حدیث غز دادستان.
این مسئول دفتر مطبوعات اداره داخلی سوخت گفت بعدن گمانبران اشیای آهنی را که در ضرب و لطی صراف و همسرش استفاده کردند با آب پرتافته پول را هم میانی هم تقسیم کردند.
مبلغ می گیرند جماعت چورکوه، این همین دست جنایتکار می گیرند. اینو سه نفر که حرفشون بر و بر تقسیم میکنند، قسمت از این پولو می خورند، استراحت این طرف این طرف نت میکنند، قسمت همین پولو به حیث دلیل شایی حاضر گرفته شدگی.
زن و شوهر مظفروف ها با دست شکسته و سری زرق خورده در بیمارستان شهری اسفره تبابت گرفتند. مقامات پلیس نامناسب سه نفری دستگیر شده به گمان لتوکوب شدید آنها و به یغما بردن مبلغ هایشان را با دلیل ادامه تفتیشات آشکار نکرده، فقط گفتند که آنها از 20 تا 35 سال دارند. علیه آنها مطابق بندهای دزدی و رهزنی پرونده باز شده تفتیش را پلیس پیش میبرد. تا حال نزدیکان و وکیلان دفاع این سه نفر درباره حادثه اظهار نظر نکردند. سالهای آخر چندین حادثه پرسر و صدای غارت ساکنان پولدار در ولایت سوغد رخ داده عاملان آن دستگیر و مجازات شدند. ماه ایون سال 2013 یک گروه که بعدن معلوم شد اعضای یک خانواده بودند نیمه شب به قصد غارت به خانه تلافروش احمد خوجا بابایف در ناحیه باباجان غفور را وارد گردیده، او همسرش حیات خان بابایه و فرزندانش رخشانه، سهراب و سنجربیک را کشتند و خانهشان را آتش زدند. کارمندان پلیس بعدی دو سال حادثه آیله رحمتاف ها ساکنان شهری خوجند را دستگیر نمودند. بعدن این هفت نفر برای قتل خانواده بابایف ها و مهلت های گناگون روانه زندان شدند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شرکت ایرز مسئول نگهبان شورای دوشنبه چناق تصمیم گیری یک پلازا یا مرکزی پولچینی خود در منطقه میخوره را از بین برده مکان کلیه پلازماهای خود در جاده را عوض کند، در حالی که حدوداً 50 کیلومتر را در اطراف میخوره آزاد و حرکت ساکنان دیهات اطراف آزاد می شود، خرج استفاده را در عموم تغییر نمی یابد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. مسئولان شرکت میگویند اختصار شدن پلازمای میخوره در شهرهای دوشنبه چناق مسئله تنبشوی راه را از بین میبرد و هم امکان رفت و آمد رایگان ساکنان دیهات اطراف این شهرها را در نایه ورزاب در مسیری تا 50 کیلومتر را فراهم میآورد. این مسئله بود که چند سال پیش باعث اعتراض ساکنان دیهات ناحیه ورزاب گردیده بود. عین زمان از بین رفتن پلازا یا نقطه پرداخت مبلغ سفر در ایستگاه میخوره از جانب شرکت ایرس در ایستگاه‌های دیگری پولکی جبران می شود. دلری عبدالله سخنگوی ایرس 19 ایون بر رادیو آزادی تصمیم شرکت را چنین شهر داد.
بله شوری و بر رو تقسیم شود. اون تعریفی که بود تغییر نمی یابد، اما صرف نظر از این بحران و قیمت دیگر چیزا رفتنش نرخ همین مولا دا با بالا نبردشتیم. فقط به هم خاطر که ما گفتیم دا به هم تنبشوی نقلیات همین چیزا بشود یک لازره بر هم. دهای اطراف به این هم ما کمک زیاد کردگیم و یا امتیازات زیاد دارن، کارتای مخصوص دارن، یا سبکیو پیش بینی شدگی است.
جناب عبدالله افسود که فعلا کلیه 6 پلازه باقی مانده به محل‌های وسیع‌تری کوچ داده شدند و در آنها وصل تجهیزات موثر در حال انجامیابی و سنجشی قرار دارد. به این منظور شرکت ایرس با شرکت معروف تالینگی اروپایی تسایدست همکاری کرده فعالیت خود را زمانوی میکند. شرکت ایرس بر اساس یک سازشنامه همکاری با حکومت تاجیکستان که سال 2010 امضا شده است، مسئولیت نگاهوبین و پلچینی در راه دوشنبه چناق بخشی از شهرهای پیوست کننده پایتخت با شمال کشور ولایت سوغ را به عهده دارد. در مسیر این قطعه راه 7 پلازه تالینگی یعنی مرکزهای پلچینی نصب شد که برای استفاده راه از ماشین‌های سبک‌رو در مجموع 58 سامانی و از بارکشان حدود 690 سامانی مبلغ تقاضا می‌کند. در حالی که شرکت به یک تجربه بین‌المللی بودن این نصب پلازه را تاکید می‌کند، کاربران این راه راننده‌ها و بخصوص ساکنان دیهات اطراف از جاری شدن مقررات پرداخت پول اظهار نارضایت کردند. یک سال بعد شروع کار شرکت حدوداً 30 ساکن دیهات اوشاری و خواجه آبی گرم از جریمه بندی شدنشان با سبب عدم پرداخت خرج راه و نبود نرخنامه ثابت برای ساکنان محلی شکایت کرده بودند. برخی دیگر از آن شکایت داشتند که حرکت آنها در فاصله از یک ده تا ده همسایه دیگر بی‌ملال نیست و خرج پول را طلب می‌کند که برای اکثر ساکنان کم درآمد محلی گران و مشکل‌زا بوده است. یک ژورنالیست و سیاست‌شناس مقیم خوجند میگوید منفعت ساکنان شهرک‌های واقع در کناره‌های راه‌های پولکی در نقاط دیگر کشور هم باید به نظر گرفته شود. نعمت‌الله میرسعیدوف روز 19 ایون در صحبت با رادیو آزادی از خبر بسته شدن ایستگاه پلچینی شرکت ایرس در میخوره استقبال کرد و گفت که این تصمیم با سود ساکنان ده ها روستا در ناحیه ورزاب است. اما با اعتقاد جناب میرسعیدو در شمال کشور نیز مناطق وجود دارند که بسته شدن مرکزهای پلچینی شرکت ایرس با سود جامعه خواهد بود. وای افسود
در حدود ناحیه های غنچی و بسترفشن ساختمان در شهرچه رفته ایستاده مردم دشواری کشیدن برای کشاندن مسازه بناکاری برای مردم باید استفاده از این را کلی ارزان گران نفتد.
در همین ها رحمت الله زایر و رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که فعالیت شرکت ایرس شفاف نیست و فایده آن به بودجه تاجیکستان روشن نیست. و افزود
اون مبلغی که وارد میشد با کاست اوید با خرج این مبلغ یگون شوب در یگون جو این کوست نمیاد، یعنی اینم یک شکلی کاروپته.
شهرهای دوشنبه بوستان چناق 410 کیلومتر طول داشته از دوشنبه آغاز می شود و در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان در منطقه سرحدی معصوم به چناق در نایه مسجد ولایت سوغ خاتمه می یابد. این را با 281 میلیون دلار قرض چین از سوی شرکت چینی کارپراتسی ساختمان راه و کوپروهای چین و یا چینا راود بنیاد شده است. بهار سال 2010 عبور و مرور از راه دوشنبه بوستان چناق پس از بررسی ها در پارلمان کشور و قبول یک قانون پولکی اعلان شد. مسئولیت جمهوری راهپلی با شرکت افشاری ایرس اینوویتد راود سولوشنز واگذار شد که سال 2009 در منطقه افشاری ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهور تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد، به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها. و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات صلح تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. از آن وقتی که مذاکرات صلح تاجیکان سر شد، یا پیشتر از آن، از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشت سندن. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سال ها مشغولن گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمولی صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این با پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کار کردن نمیتوند. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پریزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتن، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای آن کس اثبات کردم که مایل و حرکت پریزیدنت با صلح سازی چگونه بود. سیون، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته است. یعنی من طرف هیچ طرف را گرفتن نمی خواهم و من گفتن می خواهم که انامین خیلی واقعه ها بودند و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه میکند و واقعی همون زمان تکیه میکند و کی حق و کی ناحقی را خودی خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکتا تکیه کردن و موقعی معین اشغال نکردن من، این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمیکند. نخواهید و نخواهید در زمان صلح‌سازی و امروز هم موقعی حکومتی داشتم و این موقعی هم هست، لیکن اون را من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات صلح تاجیکستان را شمردم، از کی تا کی، چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن نگفتن که منبعش از کجا، ولی که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چیز ضرورتش است این چیزا. متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نامهای پیدا شده استادن در روند صلح سازی که عموما به صلح سازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلی از روز وحدت ملی اصلا یک جانب مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند، همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره به وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکیان روند صلح را البته فراموش نکردن ما در کار است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش می شود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار است، زیرا برای چی چنین قضاوت میگیرند که نشه من نمیدانم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشت، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروز هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند. ولی اون شبهه شما حقیقتاً شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود. یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما را به همدیگر نزدیکتر میکند.
و استاد ما میتوانیم گوییم که هر چی شما میخواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
میدونید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه رو ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک نوع اکسور عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است و از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157,000 نفر آدم شهید شدن، قربان شدن. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمیشود. این تحقیق مکمل میخواد. برعکس این من به انجام رساندم نه، من برعکس گمان میکنم که این کتاب نوی من یک جای با کتاب سورنامه‌ای که قبلا داشتم، یک جای با کتاب میراتورچسک و تاجیکستانی که داشتم، یک جای با کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب اسکرول که داشتم، شروعی تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشت اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که با دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردند، با در نظر داشت این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در آن همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها به آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، اکبرشاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر سخنگویی کردن. یعنی ما به هر حال سراغ کردیم ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانیت بها دادن رو نمیدهد. لیکن از این به بعد هم پرتافتن الکای دیر میشود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 می در اتحاد شوروی از سال 65 شروع میشود، بعد 20 سال جنگ شروع میشود، ما هم 20 سال شد به گذشته جنگ. یعنی امکانیتی تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته اکنون به وجود آمد و اکنون مفصلتر باید نوشته شود و من هنوز گپی گفتنی بسیار دارم.
و استاد شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بوده، ولی اخیرا در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر می شوند که در آن در بعضی نقطه ها و خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد می شود. شما از اون حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله، گپ این است که پریمکوف در دو چیز به ما بیشتر تاثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه می سال 1995 در این تاثیر پریمکوف زیاد است. و اسکر اکایف اولین رهبر دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد. و واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک، واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شد میرویم. من این گفت رو در این کتاب هم هم گفتم یا در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شبی به عمل نامد، پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد، آمد بعد نزد پرزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردن. از جمله ما دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها، بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین و اینا راهبرهایی بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح سازی تاجیکستان سهم گرفتند. و ما از محنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیک شدن ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد همچنین از پریمکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون رو امضا کند و بعدا خود پریمکوف و یلسین او رو وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت داره؟
سال 97 رو در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوهی که من میدانم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی است که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب صلح‌نامه من یک حجتی رو هم داخل کردم که قریب که هیچ کس درباره این گپ نمیزند. این پروتکل درباره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنین است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبک نظر به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارم از این موضوع. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بایی داشتن، روحی وزنین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمی کنیم.
شما میتونید بگید چی کار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمی کنیم. همون چند نفری که در محبس بودن، 4 نفر بود یا 3 نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه با کرملین.
و استاد باز یکان خاطره جالب از روند مذاکرات صلح داره در اون سال ها؟
بله، خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم. در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبر دولت تاجیکستان و رهبر مخالفین برگزار میگردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته میشود و نظامنامش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سرداری دولت تاجیکستان و بین رهبر مخالفت با وجود آمد. ما چند نفر دیگرم چون شبانه،
یعنی سید عبدالله نوری،
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت با وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشون به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشون در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستن دو حمله آوردن، زنهای روشانی پرزیدنت رو از آنها جدا کردن. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم چی تا سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید. اونا برای دو ساعت بدخشان رفت آمدن، هیچ کس نمیدونست، حتی در بدخشان نمیدونستن که پریزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدن. وقتی که به مجلس رفتن مردمی در اونجا بوده حیران بودن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینا نیم ساعت گپ زدن، گفتن که شما مجلسونو دامتید، با گشتن و آمدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا نگهبان شما.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما آزادی.
روز بخیر. شالوگو خوجا هستم با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از روز دوشنبه 19 ایونی سال 2017. امروز در برنامه. در نزدیک یک مسجد لندن راننده ماشینش را به طرف مسلمانان روانه کرده، حداقل یک نفر را به هلاکت رساند. پژوهشگران میگویند مردم تاجیک تا هنوز سبقهای جنگ شهروندی را فراموش نکردند.
با فکر من مردم تاجیکستان یکی از سیاست گریزترین مردم در جهان شدند.
و زنان تاجیک منتظر بازگشت شوهران از مهاجرت نشده به فتح کسبوی مردانه روی آوردند.
زنها برابر مرد شدند، حقوقشان برابر شدند. زنها امروز برآمدن از گویم از خانه.
شب 19 ایون در لندن یک میکروافتوبوس توده راهگذرها را که از مسجد بیرون آمدند پخش کرد. حادثه در منطقه فینسبری پارک رخ داده، در پی آن یک نفر کشته و ده تن دیگر زخم برداشت. پلیس میگوید راننده 48 ساله میکروافتوبوس بازداشت و عملی او همچون حمله تروریستی عنوان شده است. به نقل شاهدان این راننده ماشین را هدفمندانه سوی مسلمانانی که بعد از ادای نماز از مسجد بیرون میآمدند رانده است.
او ماشینش را در روی پیاده‌گردان مستقیم به طرف مسلمانان روانه کرد و هر کسی را که توانست زیر کرد. به فکرم یک نفر در جای حادثه جان داد، دیگران در وضع وخیم قرار داشتند. دیدم که 8-9 کس روی زمین خوابیده بودند.
نخست وزیر بریتانیا این حادثه را تحولات خطرناک نامیده است. همین گونه روز 3 ایون یک میکروافتوبوس دیگر راهگذران را در پل لندن نخست پخش نموده، سپس مسافرانش با کورد به مردم هجوم کرده بودند. حملگران را پلیس در جای حادثه از بین برده بود. در این حمله 8 نفر هلاک شد و 50 نفر آسیب جسمانی دیدند. مسئولیت حمله را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. یک شهروند ایران که در تاجیکستان در مناقشه مجروح شده است ادعا دارد که مراجعت او و همسرش را برای به جوابگاری کشیدن افراد گناهگار مقامات حفظ حقوق به اعتبار نمیگیرند. اکبر قهرمانی خوی 49 ساله به رادیو آزادی گفت که در نتیجه لاتوکو با چشم راستش نابینا شده است. مولا رجبی صوفی جزئیات بیشتر دارد.
یک شهروند ایران ادعا دارد که مراجعت او و همسرش برای بعد جوابگیری کشیدن عاملان لتوکوبی او در شهر وحدت تا حال از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جدا بررسی نشده است. اکبر قهرمانشا که تقریبا طول 10 سال اخیر در تاجیکستان زندگی میکند، روز 19 ایون در صحبت به رادیوی آزادی گفت که حادثه روز 11 ایون در دره رامت شهر وحدت رخ داده است. به گفته او تاجر شناسش کشورشو محمدوف آنها را برای یک معامله اقتصادی به ضیافت به این ناحیه برد.
چیزی نشد، شاید در عرض 2-3 دقیقه از روبرو که با مشت و چیزت یه مردهایی دیدم از پشت یه همچی چیز خورد تو صورت من که حالا به نظرم همون یه نفرش بود، هیکلی بود که خیلی هم غارت کرد. به فکرم اون بوده که با میگن با ترکه زده، او بادی تر زده.
عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 19 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت سنجش این حادثه را شعبه کارهای داخلی شهر وحدت پیش میبرد. سروینوز نصرالدین و همسر اکبر قهرمانشو در صحبت بر رادیو آزادی گفت که برای تحقیق این حادثه به دادستانی و همچنین سفارت ایران در تاجیکستان مراجعه کرده است.
از سفارت کنسولی امو ایران آمدن دیدن ارزای شاورما گرفتن رفتن.
اما کشورشاه محمودوف که شاهد مناقشه شهروند ایران با شریک تاجیکش بوده است میگوید حادثه صرف معیشی است و با سبب مستی دو طرف رخ داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت که واقعا همراه با شهروند ایران درباره همکاری ها ملاقات داشتند و بعدا شام 11 ایون در بقل وی ضمن ضیافت در استراحتگاه زیران میان دو نفر اکبر قهرمانشاه و محمد یوسف محمدوف که سرد و سرخوش بودند زنازنی و دشنام یکدیگر شروع شد. برخلاف ادعای شهروند ایران کشورشاه محمدوف میگوید اکبر قهرمانشاه با محمد یوسف محمدوف در افتاده با یک ضرب جاقی او را شکسته است. به این ترتیب اکبر قهرمانشاه شهروند ایران حالا در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه تبابت میگرد و محمد یوسف محمدوف یکی از اشتراکشان دیگر این قضیه حالا در بیمارخانه شهر وحدت بستری است. برای یوسفی مولا رجب یوسفی رادیو آزادی دوشنبه.
تبری از این آگاهی پای برده در رسونه تجلیل از 20 سالگرد استقرار سولی توجیکان در 27 ایون بخش توجیکی رادیو آزادی سلسله گزارش و فیلم های مستند را تهیه کرده است که راهی طولانی و پر از فوجه رسیدن تو به وحدت ملی را انعکاس میکند. این مطالب شروع از امروز در وبسایت ما www.ozodi.org نشر خواهد شد. اما حالا یک پر از صحبت همکارمان آرزوی کریم با دانشمند پخته پرور رو پیشنهاد شما میکنیم که در روزهای متیجی جنگ شهروندی حاضر بود با بهای جانش تخمی های پخته را حفظ کند.
هر کلام این 25 وزیش 50 تا من 25 خلطی چه من ماندگی هم که یادواری اما وقت ایسام نبرد که امروز استقلالیت با ما چی داد شده است. اگر همه شرایط هم میشد من نوغوی پختی پرتالت رفتن نمیتونیستم، چون که فرزند اساسی من حیات من همه پختی من است.
این صحبت و نوارهای دیگر بخشیده به جنگ و صلح تاجیکان را میتوانید سر از امروز در وبسایت ما و همچنین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. طوری گفتیم از امضای سویشنامه صلح تاجیکان 12 سال سپری شد که یک صحیفه سیاه تاجیکستان را ورق گردان کرد و بعد 5 سال درگیری ها صلح را به کشور برگردان. در این 20 سال اقتصاد کشور اندکی به پا خیست، هرچند مشکلات زیاده دارد و بیشتر هم شده است. درباره سبب های جنگ و صلح تاجیکان طایری سفر صحبت داشت با جان هزرشو، محقق انگلیس که چند سال در تاجیکستان سبب های مناقشه و عوامل های ناامنی را تحقیق کرده است.
شما در تحقیق خود میگویید که مردم تاجیکستان از صحبت درباره جنگ بیزارند و آماده هستند همه سختی ها را برای حفظ ثبات تحمل کنند. وضع آیا حالا هم چنین است یا تغییر خورده است؟
با عقیده من نظر عموم در تاجیکستان این است که ما باید از سیاست در کنار باشیم. البته تاجیکستان بسیار با مهاجرت پایبند است و بسیاری از مردم و به خصوص جوانان زیادی در کشور نیستند یا میخواهند کشور را ترک کنند. با چنین حال بحث درباره جنگ های گذشته مشکل است. مردم از سیاست میگریزند. با فکر من مردم تاجیکستان یکی از سیاست گریزترین مردم در جهان شدند.
حالا پس از 20 سال خطر جدی ترین به امنیت تاجیکستان کدام هایند؟ بی‌ثباتی در افغانستان، مشکلات اقتصادی یا عامل های دیگر؟
These are very different kinds of causes of instability. So
عامل های گوناگون ناامنی وجود دارد. سال های طولانی از زمان به دست آوردن استقلال در تاجیکستان می گفتند که افغانستان شاید سبب بی‌ثباتی بشود، ولی مدت طولانی که این به واقعیت تبدیل نیاید. البته افغانستان خطری امنیتی است. شما وقتی یک همسایه دارید که جنگ داخلی دراز دارد البته خطر است، ولی شما اینجا مثل افریقا و بعضی از بخش های افریقا جنگ فرامرزی رو نمی بینید. من واقعا از آنجا خطر جدی را نمی بینم، به شرطی که در افغانستان جنگی وسیع مقیاس صورت نگیرد، به خصوص جنگ های شدید در شمال افغانستان که سبب بحران پناهندگان شود. عامل های ناامنی وجود دارند که در دراز مدت به امنیت تاجیکستان تاثیر می گذارند. اقتصاد درست مدیریت نمی شود، وضع پولی ملی و بانک ها فوق العاده بد است. در آینده دراز مدت چنین وضع می تواند سبب بی‌ثباتی شود، ولی برای آن نیز باید نیروهای مخالف وجود داشته داشته باشند که زدیت نشون بدهند. ولی ما علامتی از این نمیبینیم و من آشکار میگویم کسی انتظار ندارد که در تاجیکستان در آینده مخالفت ها به وجود بیاید.
صحبت تایر سفر با جان هیزرشو بود. جناب هیزرشو در حال وضع افغانستان را تهدید به امنیت تاجیکستان نام میبرد که حالا مقامات تاجیک پرتاب شدن گلوله و چند تیر از جانب افغانستان به خاک تاجیکستان را بررسی میکنند. این حادثه ظاهرا صبح روز 16 ایون از سمت افغانستان به تاجیکستان در اوج جنگ های میان گروه های شورشی و نیروهای حکومتی این کشور رخ داده است. گلوله‌ای که از سمت افغانستان پرتاب شده است در پختازوری نزدیک به دهه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان سابق پوشقوق نایه فرخور افتاد. در این لحظه ها ساکنان ده در پختازور بودند.
ساعت های 8 نیم یا قریب 9 یا 10 بود پایین از 300 متر بالا سه دخترک کار میکرد. همین یک متر کرد چنگ خوب میخزه دخترک میگیره و لوی چور میره میترسم.
مقامات افغانستان میگویند در پی این درگیری ها چند ده ها در ولایت تخار بعد از طالبان افتاده است و با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان صفی زنهای میافزاید که برای پیشبرد زندگی قلاب‌های شخ شده را شکستند و کارهای پیشه کردند که تو امروز مردانه حسابیده میشد. مثلا امروز میتوان زن را در ساختمان، پشت اسباب زرگری و یا حتی تعمیر ماشین دید. جامعه شناسان میگویند که سالهای اخیر بیکاری و سختی‌های روزگار زنان را مجبور کرده است نوبسته از آن که کار مردانه یا زنانه است اجرای آن را به عهده بگیرند. برخی از این زنان در صحبت با همکارانمان گفتند در صورت ضرورت زن میتواند کاری را انجام بدهد که شاید برای یک مرد مشکل باشد.
یوسمان عزیزوا میپندارد چیل هنر نه تنها برای مرد همچنین برای زن هم کم است. این ساکن 21 ساله دوشنبه در پیروی از این مسئله تاجیکی بر اضافه هنرهای زنانه تصمیم دارد چند کسب مردانه را آموزد. با این هدف با مرکز تعلیم کلانسالان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان آمده و زور بازوی خود را در هنرهای تا این زمان به اصطلاح مردانه آزمایش دارد.
رستگاب من بسیار کسب آموختم، دو زندگی، زرگری، قلیم بافی و این کسبم خواستم برای خودم آموزم چون که برای هر یک انسان این چیز ضرور است در آینده. ممکن که یکان جایی برای تعمیر ماشین ها میکشوید.
یوسمان حجت رانندگی هم دارد و میگوید در صورت صاحب ماشین شدن نمیخواهد در ضرورت در راه منتظر استای ماشین نشیند و یا محتاج دست مردانه شود. همین تصور و عقیده ده ها تن از زنان و دختران تاجیک را با مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان آورده است که تخصص های مشکلی به اصطلاح مردانه را آموزند.
سان تکنیک رو جگ میزنی نمیبید منتظر میشوی. برای همون میخواهم که خودم یاد گیرم که تو که اقلا در خونم کاریم سان تکنیکی خودم رو خودم کنم.
در وقت یک خوراک پختن میشد که ویران میشد و در اون وقت یا استای مثال برچی رو فیرود میکنیم با مبلغ 40 سوم 50 سوم مثلا میگیرد و ما میتوانیم که 40 سوم 50 سوم که در استای برق میدهیم دیگون خراجات زندگی دیگه مصرف میکنیم.
حقیقتا امروز نشانه اون که زنها برابر مرد شدن، حقوقشان برابر شدن. زنها امروز بر اومدن از گویم از خانه، از خانه بر اومدن.
در طول 5 ماه سال جاری حدود 25 نفر زنها برای آموزش کسب‌های مردانه به مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان مراجعه کردند. سر از سال 2015 توجه زنها برای آموزش مخصوصا تخصص‌های مردانه به یک بار افزایش یافته و در کورس‌های کوتاه مدت ده‌ها تن زن و دخترها این چنین کسب‌ها را آموختند.
من فکر می‌کنم که یعنی رو آوردنی زنها به همین کسبایی که برای مردها مهم هستند به فکر من این همین تقاضای زمان است. یعنی پیشروی جمعیت طلبات به همین وای که نیاز می شود بگذار همین زنها هم همین چیز را از خود کنند.
در جامعه سنتی تاجیکستان زنها معمولا خانه‌نشین و موظف به تربیت فرزندان هستند، اما مهاجرت عموی مردم به خارج کشور جهت دریافت قوت لایموت مسئولیت مردها در خانواده‌ها را بر دوش زنها گذاشته است. خصوصا در دهات زنها کارهای وزنین مردانه را اجرا می‌کنند و زمانی مردها از مهاجرت با پولی کافی به وطن برمیگردند، امکان است که زنهای آنها از مسئولیت کاری مردانه رها شوند.
و شب 19 ایون نخستین قطار مسافربری از شهر دوشنبه به استان رسید. تصمیم راه اندازی این قطار از سوی شرکت های رویوهان تاجیکستان و قزاقستان گرفته شده است. خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. اخبار از این بیشتر در سامانه www.azadi.org گذاشته شده است. آزادی ویدیو یوتیوب کانال مخصوصی ماست که نوارهای دیدنی را پیشنهاد شما عزیزان میکند. جهانی سپاس از همراهی. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
سلام، طاهر سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. تریزا می نخست وزیر بریتانیا حمله در نزدیکی یک مسجد در شهر لندن را نفرت انگیز نامید و گفت هدف آن نابود کردن آزادی عبادت است. پیشتر از این در شب 19 ایون یک مرد ماشین بارکش خرد را بر روی مسافران در نزد یک عبادتگاه مسلمانان در شهر لندن راند و یک نفر را کشت و ده تن دیگر را مجروح کرد. مقامات یک مرد 48 ساله را دستگیر کردند و شاهدان میگویند او بر قصدانه ماشین را به سمت رهگذران روان کرده است. صادق خان رئیس شهر لندن این حادثه را محکوم کرد.
حمله در پولی وستمینستر، حمله در پولی لندن، حمله در منچستر و حمله شب گذشته، همه اینها حمله به ارزش‌های مشترک ما، آزادی، تحمل پذیری و احترام است. تروریسم تروریسم است. صرف نظر از آن که یک نفر آن را با روایت‌های اسلامی انجام می‌دهد و یا از انگیزه‌های دیگر به اصطلاح الهام گرفته است.
مقامات میگویند همه آسیب دیدگان مسلمان هستند. آنها گفتند تحقیق دارند مردی که در صحنه حادثه فوتید در نتیجه حمله جان داده است یا سبب دیگر. وزارت دفاع روسیه گفته است هر گونه ابزاری را که در قلمرو زیر نظارت هواپیماهایش در سوریه میبیند هدف برای نابود کردن ارزیابی میکند. در این باره رسانه‌های روسیه روز 19 ایون خبر دادند. بیانیه وزارت دفاع روسیه بعد از آن نشر شد که آمریکا یک هواپیمای سوریه را در شهر رقه روز 18 ایون نابود کرد. واشنگتن گفت هواپیمای سوریه در نزد نیروهای دموکراتیک سوریه بمب انداخت که این نیروها از طرف آمریکا حمایت میشوند. نمیشق گفت هواپیما گامی عملیات بازیدی گروهی به نام دولت اسلامی سرنگون کرده شد. نیروهای ائتلافی بین المللی به رهبری آمریکا گفتند که هواپیمای سوریه سربازانی را هدف گرفته بود که بازیدی گروهی به نام دولت اسلامی در شهر رقه سوریه می جنگیدند. نیروهای تحت حمایت آمریکا حالا شهر رقه یگانه تکیه‌گاه جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه را محاصره کردند. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین با یک سفری رسمی عازم آمریکا شد. در این باره سیاتوسلاو سیهولکو سخنگوی رئیس جمهوری اوکراین روز 19 میون خبر داد. بنا به گزارش‌های دیگر پترو پاراشنکو در جریان سفر نخستین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات میکند. سفری رئیس جمهوری اوکراین به آمریکا چند روز پیش از آن صورت میگیرد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شهر هامبورگ آلمان در یک حاشیه نشست بین المللی با دونالد ترامپ گفتگو داشته باشد. عین زمان گزارش میرسد که جنگ بین نیروهای اوکراین و آشوبگران طرفدار روسیه در شرق اوکراین اوج گرفته است. در جنگ بین این دو طرف که سال 2014 شروع شد تا کنون بیشتر از 10000 نفر کشته شدند. بنا به گفته سازمان ملل متحد تعداد پناهندگان و پناهجویان و بجا شدگان در سراسر جهان رکورد گذاشته است و سال 2016 به 65 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. این رقم 300 هزار بیشتر از سال 2015 است. گزارش در این باره روز 19 میون در وبسایت آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان نشر شد. سال گذشته به حساب میانه 20 نفر در یک دقیقه یا یک نفر در هر 3 ثانیه محل زیستشان را ترک کردند. بخش عمده پناهندگان یعنی 15.5 میلیون نفر از سوریه بودند. شب 18 به 19 ایون نخستین قطار مسافر برای دوشنبه به شهر آستانه قزاقستان رسید. در این باره مقامات راه آهن قزاقستان خبر دادند. تا این زمان میان دو کشور مسافرکشانی توسط راه آهن وجود نداشت. شرکت های راه آهن تاجیکستان و قزاقستان درباره براه ماندن قطار سمت دوشنبه آستانه چند پیش به موافقه رسیدند. قطار از 10 قطار یا واگن عبارت است و از دوشنبه روزهای پنج شنبه به آستانه حرکت میکند. و شنونده ارجمند، خبرهای از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در یک درخواست خطی از دادستان کل کشور خواسته شرکتی را که مسئول ارسال شمسیه اسنلی شایوه و به کار به عربستان سعودی میباشد مشخص کند. هدف از این درخواست سنجش کار شرکت های بوده است که به قول وزارت خارجه شهروندان به خصوص زنهای تاجیک را از تاجیکستان به سعودی همچون نیروی کاری انتقال میدهند. شمسیه اسنلی شایوه 46 ساله یک ساکن بدخشان تاجیکستان آخری ماه می امسال در پی شکایتش از شکنجه و اذیت کاردهندهش در ریاض از اسارت در سعودی آزاد شده به دوشنبه برگردانده شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در این نامه همچنین به ضرورت معین کردن رابطه و همکاری های شرکت های وطنی با شرکت های کاردهنده عربستان سعودی از جمله شرکت اویل آفیس فا سرویسیز مربوط به خالد العتیبی تاکید شده است. برخی از شهروندان تاجیکستان از جمله زنان با امید کار سردرآمد برای کار به عربستان سعودی می روند و در برخی حالات ها با معامله های غیرقانونی روبرو می شوند. قضیه شمسیه اسنلی شایوه تاجیکستانی هم از همین قبیل قضیه هاست. ماه می سال جاری او در یک تماسی تلفنی از ریاض به رادیو آزاده گفت در یک منزل کار میکرد و از بس که برخلاف قرارداد به او کار ایجاد میفرمودند خواست کار را بس کند، اما صاحب خانه با طلب برگرداندن $2,000 که برای به کار گرفتن او صرف شده است او را زیر عذاب و شکنجه قرار داد و حتی از الکتروشاک استفاده کرد. بعد مراجعت اسنلی شایوه به پلیس، مقامات انتظامی او را از خانه که کار میکرد آزاد کردند. شمسیه اسنلی شایوه سابق خبرنگار تلویزیون بدخشان گفت به خاطر درآمد بهتر کار در عربستان سعودی را پذیرفت. در نهایت مساعد سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی مشکل اسنلی شایوه با کاردهنده سعودی حل شده و بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان او روز ششم به دوشنبه برگشت. دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی مهاجرت به رادیو آزاده گفت که فعلا شمسیه اسنلی شایوه در پناهگاه موقت این سازمان در شهر دوشنبه قرار داشته و مرحله برقرارسازی روانه را پشت سر میکند. اسنلی شایوه از هر گونه صحبت با خبرنگاران خودداری میکند. مسئولان خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگویند به دلیل آن که انتقال نیروی کاری به این کشورها به طور غیرقانونی صورت میگیرد، مشخص کردن تعداد مهاجران کاری تاجیک در عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی دشوار بوده است. طالب شریفوف معاون رهبر این خدمات به رادیو آزادی گفت تا حال هیچ شرکت خصوصی برای فرستادن مهاجران کاری به خصوص زنها از تاجیکستان به عربستان سعودی مجوز یا اجازت نامه دریافت نکرده است. وای گفت
لیسنس برای چی ما میتین؟ برای اون که ما دونیم کدام آدم و کدام سنه بودگی در کجا فعالیت کاری میکنه. کسی دولت عربستان سعودی ما شرطنامه نداریم. عین زمان ما حاضر ما در کسی دولت قطر سازشنامه کردیم با جانب قطر موافقه شد و همون حاضر گفتوشی رسته ده که همین سازشنامه به امضا کنیم. اگه سازشنامه امضا میشد بعد از کارها عملی میشوند.
اما سازمان جهانی مهاجرت میگوید طبق معلومات منابع غیررسمی در سالهای اخیر بیش از 200 زنی از 18 تا 30 ساله تاجی در کشورهای خارجی بخصوص کشورهای عربی به حیث کنیز و برده استفاده میشوند. مسئله فرستادن زنهای تاجیک برای کار به عربستان سعودی در سال 2008 زمان انتقال نخستین گروه مهاجران مهنتی به این کشور پیدا شد. آن زمان نمایندگان روحانیان رسمی و احزاب سیاسی فرستادن زنها برای کار به کشورهای عربی را که بسیار زنی رایج است یک کاری ننگاور خوانده بودند. انور بابایف یک سابقه دار مسائل مهاجرت گفت که در سال 2008 عربستان سعودی از وزارت مهنتی تاجیکستان درخواست کرده بود تا به این کشور 300 راننده و 200 زنی تا 25 ساله را برای انجام کارهای خانه بفرستد. وی گفت
بعد عربستان سعودی مصوب کرد به تاجیکستان که به ما 100 نفر دختران برای کارهای خانگی سین سال تا 25 سال میترم و گرمان کنید که نید این دختر تا 25 سال چیه باید برای کاری خانگی کاری خانگی را اون زمان میکنید سین سال 45 سال بخواه میکنید.
آن زمان دولتی تاجیکستان برای بازگرداندن زنهای تاجیک از کشور خارجی کمیسی مخصوصی تأسیس کرده و توسط این کمیسیا 18 زن را از امارات متحده عرب به دوشنبه آورده بود. مقامات گفته بودند که برخی از این زنها قربان بازاری فحشا شده اند.
مقامات تاجیک شلیک شدن گلوله و چند تیر از جانب افغانستان به خاک تاجیکستان را بررسی میکنند. این حادثه ظاهرا صبح روز 16 میون از سمت افغانستان به تاجیکستان در اوج جنگ های میانی گروه های شورشی و نیروهای حکومتی برای تحت نظارت درآوردن مناطق در شمال این کشور رخ داده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات افغانستان میگویند در پی این درگیری ها دهات زردکمر، گورتپه، حلقناق، قروق در ولایت تخار به دست طالبان افتاده است. این ده ها در مرز تاجیکستان قرار دارند. گلوله ای که از سمت افغانستان شلیک شده است در پختزاری نزدیک به دهه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان سابق پشقاق ناحیه فرخور افتاده است. این دهه در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر است. مسئولین ریاست قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگویند شلیک گلوله به خاک تاجیکستان را با جانب افغانستان در میان گذاشتند. مقامات افغان میگویند با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. پیر احمد دولت ساکن این دهه نزد مرز 19 میون در صحبت بر رادیو آزادی گفت روز شنبه زمان این گلوله در داخل پختزار افتاد که زنان و دختران مشغول کار بودند و افزود
ساعت های 8 نیم یا قریب 9 قبل پایین از 300 متر بالا سه دختر کار میکرد. اون یک متر کرد چنگ خوب میخواد دختر کو میگیره او لا چی بر میاد میترسم در اون حال بعد ارگانوی داخلی سلطنت و ملیسوی رایون بعد میاد میبینیم خیلی که ما هم حرکت میکنیم در اونجا کار میکنیم میذارم حکمت خموکی به خطر رویک.
محمد اولوخاجایف سخنگوی دوره مرزبانی تاجیکستان 19 میون بر رادیو آزادی گفت این موضوع رو تحقیق دارند. جانب افغانستان میگوید با احتمال زیاد این گلوله را طالبان شلیک کردند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار افغانستان 19 میون بر رادیو آزادی گفت واقعا 4 دهت در نزدیکی مرز تاجیکستان را طالبان تصرف کردند ولی نیروهای امنیتی در قبال آنها از سلاح کار نگرفتند که تا خاک تاجیکستان برسد. وی گفت
یک درگیری فعلا وجود دارد لیکن نشده سبای سخیلا که او طرف دریای اون رفته باشن. اگر مخالفین دولت و طالبا خودشان در زو استقامت یا شب یا روز درام سیر به او طرف کرده باشه او را متوجه کرده نمیزنیم که دای مرزی است، جنگل است و مخالفین هم در وضعی مقاطی وجه حضور دارن.
ساکنان ناحیه همدانی و پنج نیز بر رادیو آزادی گفتند که شاهدی افتادن تیرها از آن طرف مرز شدند ولی آن تیرها خرد بوده هیچ جایی را تخریب نکردند. اما گلوله ای که در ناحیه فرخور افتاده است بزرگتر بوده مساحت 3 متر مربع از پختزار را خراب کرده است. دو سال پیش نیز به خاک تاجیکستان دو گلوله افتاده بود که مقامات افغانستان آن را اشتباهی عنوان کرده بودند. مقامات افغان آن زمان گفتند که این دو گلوله از سوی نیروهای حکومت افغانستان در منطقه‌ای در قدی ولایت تخار هم مرز ناحیه فرخور تاجیکستان هنگام حمله به گروه طالبان در ماه آگوست سال 2015 پرتاب شده بود. در دو سال اخیر بار دوم است که به سمت تاجیکستان گلوله پرتاب می شود. تا حال از پرتاب گلوله کسی زیان ندیده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلان کرده است که روز یکشنبه 18 ایون یک مرکزی به گفته این نهاد فرماندهی و پشتیبانی تروریست های تکفیری را در منطقه دیر از‌زور سوریه مشک باران کرده است. چون و چرای این موضوع را من محمد و فارزازاده پیشنهاد میکنم. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که این حمله همچون انتقام به هجوم گروه دولت اسلامی به پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی انجام شده است. طبق گزارش ها این مشک های میانه پرواز زمین به زمین از پایگاه مشکی نیروهای فضایی سپاه پاسداران ایران در ولایت های کرمانشاه و کردستان پرتاب شدند. ولایت دیر از‌زور در مرز سوریه و عراق و در حاشیه دریای فرات واقع است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 19 ایون گروه دولت اسلامی را تهدید کرد که در صورت ادامه حمله هایش به ایران موضع های آنها را بار دیگر هدف قرار خواهد داد. رسول سنائیراد معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته است که حمله مشکی سپاه این پیام را با تندروها داد که به گفته او اگر بخواهم به شرارت هایشان ادامه بدهند با سلی محکم روبرو می شوند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را که باعث کشته شدن 17 نفر و زخمی گردیدن بیش از 50 کس دیگر شده بود به عهده گرفته بود. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درباره حمله نو به مرکزهای تجمع به قولی او تروریست‌ها گفت چون این اقدام را شورای امنیت ملی، ستاد فرماندهی کل نیروها و سپاه وابسته به وضعیت روی دست می‌گیرد. سپاه پاسداران ایران می‌گوید که 6 فروند موشک میانه پرواز نو ذوالفقار که برد آنها بین 650 تا 700 کیلومتر است به پایگاه گروه دولت اسلامی پرتاب شد و این حمله به گفته نهاد موفقیت آمیز بوده است. فعالان سوریگی که اخبار این کشور را پیگیری میکنند گفتند که معلومات فوری درباره خسارات یا تلفات حمله های موشکی ایران دریافت نکردند. در بیانیه سپاه پاسداران ایران به گروهی به گفته این نهاد تروریست های تکفیری و همچنین کشورهایی که حامیان منطقوی و فرامنطقوی آنها خوانده شدند هشدار داده شده است که در صورت تکرار عمل های مانند حمله های تهران جنایتکاران را به جهنم رهنمون می سازند. برخی از مقام های ایران از جمله فرماندهی سپاه پاسداران و رئیس دادگاه ایران بدون ارائه دلیل تنها با اشاره به سخنان پیشین وزیر دفاع عربستان سعودی این کشور را به دست داشتن در حمله به پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی متهم کرده بودند. در همین حال یک روز پس از حمله های تهران غلام علی خوشرو نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد هم در نامه به دبیر کلی این سازمان و شورای امنیت خواستاری توجه به